هوشمندی دارید انجام میدید و از بستر رسانه برای موضوع دارید استفاده میکنید. از همه شنونده‌های عزیز هم خدافظی.
خدا نگهدارتون باشه آقای دکتر تبریک. ما همچنان با برنامه امین ایران از رادیو فرهنگ با شما هستیم. ساعت 17.
یه مقداری از آستان قدس میرفتیم، رمان میگرفتیم، همونجا میخوندم. بعدها نزدیکی خونه ما یه کتاب فروش بود، این رمان ها جزوه جزوه زمینه بعضی از مجلات بود. این جزوه این که کتاب زمینه این که کتاب فروش و لوازم و تحریر فروش بود، مجله هم میفروش و طبعا این جزوه ها رو داشت و این جزوه ها رو جلد میکرد، کتاب میکرد و کرایه میداد. برای کرایه شب یک قرون من از اون میرفتم کتاب کرایه میکردم، میآوردم، هر جلدی رو یه شب میخوندم، میبردم گفتم جلد بعدیش بده یک قرون. یه چند بار این تکرار شد، این لجش گرفت، یعنی چه میری یه شب میخونی میایی؟ نمیشه. دلش بخواست بزن ببرم چند شب نگرداره.
حضور سالانه رهبر شهید ما در نمایشگاه های کتاب یک حضور تشریفاتی نبود. دقیق و مشتاقانه میان غرفه ها میچرخید و کتاب ها رو ورق میزد. همونجا بود که مترجم کتاب خانواده تیبو در دیدار با رهبر انقلاب از دقت و اشراف ایشون شگفت زده شد.
خانواده تیبو رو دوست دارید؟
جان
خانواده تیبو رو؟
بله.
ترجمه نجف؟
بله، سالها پیش خوندم. بله. چهار جلده.
بله.
شما اونو چاپ کردی؟
بله.
آه. ترجمه مترجم
ابوالحسن.
بله 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 بله. آقای ابوالحسن نجفی یه بار آمدن پیش ما با یه جمعی، من گفتم که شما همون آقای نجفی هستید که خانواده تیبو رو ترجمه کردید. از اینکه من اسم اینو بلدم تعجب کرد. گفتم که خیلی خوبه، متای نقدی کردم. گفت شما خوندید این کتابو؟ گفتم بله. خیلی تعجب کرد، ولی خب خوندم دیگه. بله.
شاید در ذهن بعضی این سوال مطرح بشه که چطور ممکن بود رهبر ما در میون اون همه دغدغه و مسئولیتی که داشت تا این حد به موضوعات متنوع کتاب‌ها احاطه داشته باشه. راز این تسلط در یک عادت ساده اما بنیادین نهفته بود.
این که حالا میگید من وقت میکنم، من این کتاب‌ها رو عموماً پیش از خواب، یعنی هیچ من روز صرف وقت برای خوندن کتاب نمیکنم، چون اینقدر کار و گرفتاری دارم که نمیرسم.
در منزل خود من همه افراد خونه ما تقریبا، یعنی شاید بگم هیچ استثنا نداره، شب در حال مطالعه خوابشون میبرن.
اما در میان این گستره وسیع از دانش و اندیشه، یک کتاب همواره جایگاهی بس رفیع تر داشت. کلام الله مجید، قرآن کریم. ایشون قرآن رو نه تنها یک کتاب آسمانی، بلکه نقشه راه زندگی، منشور سعادت دنیا و آخرت و سرچشمه جوشان تمام حکمت‌ها و هدایت‌ها می‌دونستن. برای ایشون انس با قرآن بنیانی بود که هر بنای دیگری بر اون استوار می‌شد.
قرآن کتاب انذار است و اوحی الیه در قرآن لانذرکم به. احتیاج داریم به انذار، توجه بدن ما رو به خطراتی که تهدید میکند آحاد بشر رو، چه در این نشأه چه در نشأه بعد که زندگی حقیقی است. کتاب درمان دردهای بشر است، چه دردهای افراد بشر، دردهای معنوی و روحی و فکریشون، چه دردهای جوامع بشری، جنگ ها، ظلم ها، بی‌عدالتی ها، قرآن درمان این هاست. بنده همیشه به دوستان مختلف، از مسئولین و غیر مسئولین، جوان ها که پیش میاد راجع به قرآن صحبت میکنیم، من میگم شما هر روز حتما قرآن بخونید. حالا نمیگم روزی مثلا پس کنید نیم جزء یا یک حزب بخونید، روزی نیم صفحه، روزی یک صفحه، اما ترک نشه. در طول سال روزی نباشه که شما قرآن رو باز نکنید و قرآن رو تلاوت نکنید.
خب ویژه برنامه امین ایران رو جناب آقای تابان ادامه میدیم در خدمت دوستانمون، همراهان صمیمی، مردم عزادار در نبود و فقدان رهبرشون و البته در خدمت آقای دکتر محسن شریف‌زاده، پژوهشگر قرآنی و استاد محترم دانشگاه.
حالا یه نکته دیگه هم هست که توی اون مدیریتی که حضرت آقای شهیدمون داشتن که مالو تحت عنوان نقش رهبری در مدیریت بحران ها صحبت می‌کنه، وقتی اسم بحران میاد چون بحران بار منفی داره، فکر می‌کنم همه اینها چیزای سخته. نه، گاهی وقتا بعضی از چیزا هست که ایراد و اشکال و چالش منفی نداره.
بله.
مثبت هم داره. این مثبته گاهی وقتا خیلی اگر حواست نباشه خطرناکتر از اون منفی هم هست. مثلا یکی از این چالشی که ما داشتیم در یه برهه‌ای از زمان که خود حضرت و آقای شهیدمونم روحشون شاد، چقدر انسان باید بزرگ باشه، بزرگوار باشه، بزرگ منش باشه.
بله.
که بتونه یک جمله رو بگه که حالا عرض میکنم. یکی از این چالش ها چالش جمعیت بود. توی یه برهه از زمان شعار نوشته بودن روی دیوارها: فرزند کمتر، زندگی بهتر.
بله.
که بعد خود حضرت آقا اومدن و حالا طی یک فرایندی و بماند که یه عده کسانی بودن که حالا جنبه های اون کارشو ندارم که اینا خیانت کردن به این مملکت و اصلا ورود نمیخوام بکنم به این قضایا سر این که حالا به نوعی ما دوچار پیری جمعیت بشیم و حضرت آقای شهیدمون چقدر تاکید داشتن روی جوانسازی کشور عزیزمون و اعتماد به جوانان، که اون روز اومدن گفتن بله آقا یک روز ما اینو گفتیم، اشتباه کردیم، من هم اشتباه کردم. ببین این خیلی شجاعت میخواد، این خیلی مردانگی میخواد. شما اصلا دلیل نداره شما عذرخواهی بکنید، به دلیل که خیلی از چیزها از حیطه مثلا کاری ایشون به لحاظ قانون اساسی جدا بوده، ولی این اهمیت دادن مثلا خود حضرت آقای شهیدمون. الان میخوایم بپردازیم آقای دکتر شریف‌زاده به این که خانواده رو یک نهاد اجتماعی نمیدونستن، یک قانون اصلی میدونستن که اگر هر چیزی در آینده به بحران ختم بشه.
بله.
یا هر چیزی در آینده به پیشرفت ختم بشه، بنیان و اساس و شالودش همین خانواده هست. و حالا چقدر هم ترجیح میدادن که جوانها زود ازدواج بکنن و زودتر ازدواج بکنن و تشکیل خانواده بدن و شرایط فراهم بشه. اصلا یکی از اتفاقایی که افتاد برای ساختن خانه هایی که مثلا
بله.
به مجردها میدنن چی بهش میگن، خونه های مسکن مه یا خانه ملی که الان میگن غیر و زالک، یکی از این راه ها بود و گام های موثری برداشت. آقای شریف زاده برای ما از این نوع مدیریت و این نقش حضرت آقا بفرمایید که خانواده همواره براشون یه دغدغه‌ای بود که این خانواده ها نوع عملکردشون و تربیتشون چه تأثیر 100% میذاره در آینده اجتماع و در نهایت آینده کشور.
بله، خیلی محور خوبی را اشاره فرمودید. در قطع اون نقش آفرینی رهبری و تصمیم‌های به هنگام رهبری در عبور از بحران‌ها، وقتی میگیم بحران منظور بحران‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حوزه‌های مختلفه، که حالا یکیش همین بحث جمعیت. چقدر تأثیرگذاره. به درستی شما اشاره کردید، یادم مثال 1393 بود.
بله.
آقای سفر استانی داشتن به خراسان شمالی، اونجا درباره سبک زندگی صحبت کردن و اتفاقا به همین مسئله پیر شدن جمعیت و در حد کاهش جمعیت جوان کشور به عنوان یک بحران اشاره کردن و معذرت خواهی کردن. و آقای تابان فقط رهبری معذرت خواهی کرد،
هیچ کس دیگری
یعنی ارکان دولت، کسانی که به حال نقش آفرین هستند در مقدم سازی انگیزه مردم،
نه وزارت فرهنگ، نه وزارت مسکن،
نه رئیس جمهور، هیچ کسی عذرخواهی نکرد. تنها کسی که عذرخواهی کرد رهبر شهیدمون بود که گفتم ما این سیاست اشتباه را تعقیب کردیم و من به نوبه خودم عذرخواهی میکنم و باید اصلاح بشه. این در قطع نقطه آغازینش در سال 1393 در سفر استانی رهبر شهیدمون به خراسان شمالی بود و اونجا کلید خورد. جالب آقای تابان، من مرور میکردم در بیانات رهبر شهیدمون از سال 90 تا شهادتشون، 42 بار ایشون تأکید کردن به بحث جمعیت، به بحث فرزند آوری و این بحرانی که کشور ما را تهدید میکنه. باز در بین مقامات جمهوری اسلامی نداریم کسی به تعداد فراوانی 42 بار به مسئله جمعیت اشاره کرده باشه که رهبر شهیدمون اشاره کرده.
42 بار.
جمع همه مسئولین رو جمع بکنی به 40 بار نمیرسه.
بعد من میخوام یه پیشینه رو خدمتتون عرض کنم. جمعیت ایران در سالی که انقلاب اسلام به پیروز رسید، سال 1357، ما 36 میلیون بودیم. بله. رشد جمعیت تو اون سالهای آغازین بعد از انقلاب رشد 4% بود. یعنی چی؟ یعنی یک دختر پسری که ازدواج میکردن حداقل 4 نفر به ما تحویل میدادن، 4 اولاد، 2 تا جانشین خودشون، جانشین این پدر مادری که سالمند میشن و چرخ جمعیت خارج میشن،
دو نفرم.
این باعث شد که جمعیت جمهوری اسلامی در سال 1368 که قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت 2 برابر شد. یعنی ما افزون بر 70 میلیون جمعیت کشورمون در سال 1368 بودش. تو 10 سال اول انقلاب ما رشد جمعیتون 4% بود.
اگه با همون روند میرفتیم جلو الان بالای 130 میلیون.
خیلی ممتاز بود. بله. که اتفاقا رهبر شهیدمون در پی همین بودن که جمعیت ایران باید به 150 میلیون نفر برسه. بله. ولی متاسفانه با سیاست‌های غلطی که اعمال شد، با کمکاری ها و ترک فعل هایی که صورت گرفت، رشد جمعیت ما سیر نزولی پیدا کرد و حتی از سطح رسید. جانشینی که 2.1% اسلامش میگن سطح جانشینی، یعنی اگه ما بخوایم همین جمعیت موجود کشور در شعای 20 سال آینده هم همین جمعیت داشته باشیم، اقلا رشد موالد ما باید 2.1% باشه. متاسفانه این کاهش پیدا کرد.
این نرخ هم
ما الان رسیدیم به 1.6 1.7 در سطح کشور که با این فرمون اگه جلو بریم جمعیت ما کم خواهد شد. دقیقاً، یعنی ما مرگ و میر که جلوشو نمیتونیم بگیریم، ورودی و موالیدمون کمتر از مرگ و میرمونه. در شعای مثلا شعای 20 سال آینده 30 سال آینده جمعیت ما کم خواهد شد. یعنی همین جمعیت 80 چند میلیون که الان داریم
سیر
نزولی پیدا میکنه و جمعیت سالمند بالا میره. الان یه نگاه اجمالی به خانواده های سطح کشور کنیم، یا تک فرزندن یا فرزند ندارن،
یا ازدواج نکردن فرزندانی
یا سن ازدواج گذشته. اون دریچه یا پنجره جمعیتی که میگن سن باروری یه مقطعی دیگه، از یه سنی که بگذره هم برای مادر خطر
با ایشالله ماشالله باید بچه دار بشین. آره.
و همین که به تعبیر یکی از دوستان ما به مزاح میگفت، میگفت وقتی بچه دار میشید یه وقتی بچه دار بشه که بچهتون تو مدرسه بگه جون بابام، نگه ارواح خاک بابام.
یعنی
آره یه گونه ای باشد که شما کودکی بچهتون را درک. متاسفانه این به اون یک بحران جمعیتی و اجتماعی مطرح شد و همطور که شما به درستی اشاره کردید، فقط مقام معظم رهبری عذرخواهی کردن. من یه آمار تر خدمتون بدم که این رشد جمعیت ما که از 4% آمد به زیر 2%، الان 1.6 1.7% هست. در حقیقت ما موالیدمون سالانه بالغ بر 2 میلیون نفر بود، کاهش پیدا کرده به 892 هزار نفر در سال 1404، یعنی یک سقوط آزاد و کاهش جمعیت چشمگیر. متاسفانه در طی سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما سالهای زیادی تحریم بودیم، تحریم اقتصادی، تحریم نظامی، سیاسی و گونه های مختلف تحریم. خانم آدابی، تنها موردی که جمهوری اسلامی تحریم نشد ورود و واردات ابزار پیشگیری رشد جمعیت بود. بله. یعنی نه تنها ما تحریم نبودیم، فراوان در اختیار ما گذاشتن و خبر تأسف بار این که ما جایزه موفق ترین کشور در کاهش نرخ جمعیت دریافت کردیم. همین دنیای ناجوانمردی که برای بیماری پروانه‌ای ما، برای بیماری سرطانی و سبل‌العلاج ما،
برای کرونایی هامون
محدودیت ایجاد کرده. بله. بر دارو به ما نمیده،
بچه های پروانه‌ای.
بله. بله.
اما برای پیشگیری جمعیت به وفور امکانات را مجانی در اختیار ما گذاشتن.
بله، مثلا برای آقای وازکتومی رو مجانن انجام میده که در دنیا خیلی نقلاریا.
و ما از سوی سازمان ملل جایزه موفق ترین کشور در کاهش جمعیت رو دریافت کردیم. کشورهای دیگر، این تعبیر رهبر شهید انقلاب هست، کشورهای دیگر در یک فرایند 100 ساله دوچار کاهش جمعیت شدن که هنوزم نتونستن اون رو جبران بکنن، اما کشور ما در یک شعای کمتر از 10-15 سال یک دفعه این رشد 4% به کمتر از 2% رسید که الان ما به عنوان یک بحران پیش رو داریم. من میخوام عزم رو با این جمله تموم کنم که این نه تنها دغدغه رهبر شهیدمون آیت الله عظما خامنه شهید بود، بلکه رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای هم درباره ضرورت مسئله جمعیت و نقش آفرینی فعالان مردمی برای پیشگیری از این در حقیقت بحران اجتماعی دغدغه دارن و در پیامشون که در اردیبهشت ماه گذشته بود به اون تصریح کرده بودن که خبر خوب این هست که کانون‌های دانشگاهی فعال در حوزه خانواده لبیک گفتن به این پیام ایشون و تمهیداتی داره فراهم میشه تا هم از لحاظ فرهنگی هم از لحاظ در واقع اون تمهیداتی که باید
اندیشیده بشه
که خانواده‌ها رغبت کنن به فرزند آوری داره اتفاقی میفته.
مثلا اون سیاست کلی که در طول جمعیت حضرت آقای شهیدان فکر کنم سال 93 بود اگر اشتباه نکنم، شما بهتر از من میدونید، سال 93 بود
دقیقاً
اعلام کردن که مثلا افزایش نرخ باروری بود، اون سیاست ها تسهیل ازدواج بود، کاهش سن ازدواج بود، حمایت از مادران بود،
در حقیقت یک سری برنامه‌ریزی‌های جامعه برای هم رشد اقتصادی هم اجتماعی هم فرهنگی،
توجه به سلامت مادر و کودک بود توی اون زمینه، کاهش عوامل مؤثر بر ناباروری بود، حالا اون غربالگریایی که باعث میکردن و حضرت آقای شهیدمون خیلی پیگیری کردن به ویژه در رابطه با همین ازدواج آسان و حالا برداشتن این مسائل و چه میدونم بعضی از موانعی رو که ایجاد میکردن خانواده، و ما دیدیم که الحمدلله رب العالمین این اواخر هم میدیدیم تعداد ازدواج هایی که منجر به دوام میشد نرخش بالاتر رفت از ازدواج هایی که منجر به طلاق می شد. و یکی دیگه این که خانواده ها، من حالا یه برنامه هم داشتیم توی شبکه، حالا که انشالله دوباره ادامه پیدا کرد با خانم ولیزاده هم تولیدش می کردیم، قند و فرزند بود.
بله.
که این برنامه اصلا مبناش بر اساس بیانات حضرت آقای شهید بود در آتو فرزند آوری. ما اصلا این طرحی که دادیم، خدا حفظ کنه همکارمون مهدی دادجو اون زمان تهیه کننده این برنامه هم بود، خب با هم شروع کردیم و اینها، اصلا هدفمون همین فرزند آوریه بود. بلکه حالا مردم، من دارم میبینم خیلی ها تمایل و رغبت پیدا کردن به اینکه فرزند داشته باشن، فرزند بیشتری داشته باشن، و حالا من میگم، حالا انشالله بفرمودید،
فرزندانشون زود ازدواج کنن.
آره.
همون نکته که آقای شریف زاده گفتن از زمان ازدواجشون و زمان باربریشون نگذره.
یک سری شرایط لازم داره، المنت یا عنصر نیاز داره که این عناصر باید در کنار همدیگه
این
آره موازات همدیگه بره
مثل
بالا. این آره مثل که شما مثلا تشویق بکنی برای فرزند آوری اما ازدواج آسانی نتونی بگیری، هزینه بالا باشه، شغل یه مقدار مشکل داشته باشه، اجاره خونه یه مقدار مشکل، میدونی
مسائل مالی.
حالا این اقتصاد مقاومتی که حضرت آقای جوانمون امام سید مجتبی حسینی خامنه ای حفظه الله فرمودن در شعار سالشون، حالا با این وحدت ملی هم که صورت گرفته، انشالله این اتفاق بزرگ بیفته که من مطمئن هستم اون سرعت بیشتری خواهد پیدا کرد و انشالله نرخ جمعیتون میرسه به مثلا 8% 7%
انشالله
میشه رسید به خدا.
حالا 8% نه، حداقل سطح جانشینی یعنی 2.1% هم باشه
میرسیم.
ما متشکریم و حتما این به عنوان یک بحران بهش نگاه کنیم.
جبران مافات
42 بار رهبر شهیدمون از سال 90 به بعد تأکید کردن به بحث سالمندی، به بحث نیاز و ضرورت جوانی جامعه که به اون یک از مؤلفه‌های قدرت های تابان الان تو کشورهای دنیا مؤلفه‌های برای قدرتمند بودن کشور، برای نقش آفرینی کشور مطرح میشه، قطعا یکیش جمعیتی که امیدوارم انشالله با همین بعثتی که در مردم رخ داده در این عرصه هم
انشالله. الان این چیزی که شما فرمودید یه پلی هم زدید ناخواسته به محور دوم ما که میشه مردم به عنوان ستون استوار نظام هستن، یکیش همینه.
بله.
یعنی این مردم هستن که باید این کار را انجام بدن و انشاءالله مردم مبعوث شده این کار را خواهند کرد. یه بار دیگه پرسشمونو بگیم آقا.
بله.
در روز وداع با حضرت آقای شهیدمون و روز بدرقه در تهران، بدرقه در قم، و حالا انشالله که حالا در مشهد خواهم بود و عراق خواهم، الان ما کسی رو نداریم که مثلا دوستان بگم، ولی همون وداع و بدرقه برای ما بگید چه صحنه ای دیدید. به خدا من دیدم یه خانمی دیده بودم، پیرزنی بود آی دکتر، این میگن قد کمانی، قدشون کمانی نبود، دقیقا این زاویه 90 درجه این پیرزن عصای کوتاهی هم داشت، سرشو نمیتونست بیاره بالا، فقط جلوی پاشو میدید حرکت میکرد. با اون وضع آقای رو دیدم که جفت پا مصنوعی بود، داشت با عصا را میرفت. خب بعد این فشارم ببین، فشارم رو دستاش زیاد بود، بعد مثلا این میومد هر چند قدمی که برمیداشت اذیتم شد، گرمم بود، نگر میداشت شروع کرد دستاشو اینجوری مثلا چیزی که باز دوباره ادامه میداد. من یه آقایی رو صبح اول صبح، صبح زود دیدم، ساعت 6، یه حالا یه اتاقکی بود، حالا میگن کیوسک، اما اتاقکی بود که سر چهارراه نوا بود، مربوط به پلیس راهور، حالا پلیس راهنمای رانندگی بود. یه آقایی بود اصلا تو این عالم نبود، به خدا نبود. اصلا نمیدونست کی دورو برش هرنا. عکس حضرت آقای شهید رو گرفته توی بغلش، اینجوری داشت یعنی داشت زار میزد، اصلا نمیدونست کی هست کی نیست چجوریه. خدای من شاهده، خانمی رو دیدم که چند تا خانم باردار رو دیدم، خیلی سخته های دکتر، بخوای بری تو اون شرایط خیلی سخته.
آقای تابان،
بچه شیرخوره باشه؟ آره، به روح رسول الله بچه شیرخوره دیدم توی چیز. بعد یه جایی بود جمعیت قفل شد، این خیلی نکته که میخوام بگم خیلی جالبه، این همدلی مردم، جمعیت قفل شد، بعد یه بچه تو کالسکه داشتن اینا. خب آقای بچه رو برداشت گرفت تو بغلش، خانم کالسکه رو جمع کرد که این فضا بیشتر بشه که یک نفر بتونه بیاد تو این خط قرار بگیره.
بله درسته.
ببین یه چیزایی رو آدم میبینه که پیش از این ما اصلا میشد آقا تعارف نداریم با هم دیگه، به خدا قبل از این جریان نداشتیم ما این رو. بله. اینم به برکت خون حضرت آقا. من گفتم چشمای آقای دکتر شریف زاده هم تر شد، چون درک میکنن، چون خودشون هم بودن توی صحنه، آدم یه چیزایی رو میبینه. به قول من خیلی ساده الان از کنارش رد شدم، ولی الان بهتون بگم، یه خانمی بود فکر میکنم خب سنش بالا بود، ایشون شاید نفس هم درست نمیتونست بکشه، فکر کنم ناراحت قلبی داشت، توی موکب نشسته بود، اومده بود نشسته، فقط این آروم سینه میزد، بعد هر چی شعار میدادن اینجوری حرف میزد، اینجوری معلوم بود حالش خوب نیست، معلوم بود حالش بده،
ولی آمده بود.
ولی ببین با دل چی کار کرد البته. این حضرت آقای البته. شهید ما که با این شرایط بد طرف بلند شده.
من اومده یه تصویری دیدم آقای تابان از قاب تلویزیون، یه خانم میگفت که بله. از بیرجند برای تشییع آقا اومده بود. آره. میگو اگه نمیومدم دق میکردم.
عزیز دلم،
با این که حضرت آقا به مشهد خواهند رسید و به استان.
من میخوام میگم یعنی ببینید چه احساسی، چه شور و التهابی در مردم ایجاد شده که واقعا علائم ظهور این چیزایی که ما میبینیم ناباورانه است که این دلدادگی بین امت و امام جامعه رقم بخوره، که خدا رو شکر ما تو این اساسیم و داریم میبینیم، ما این را تو تاریخ نمیخونیم نمیشنویم، داریم میبینیم که
داریم زندگی میکنیم.
دقیقا این دلدادگی دو طرفی، آقا میگوید من شما را نمیبینم و شما را دوست دارم
و برای تو دعا میکنم،
و الان از فراز عرش ما آقا را نمیبینیم و آقا ما را میبینه، این خیلی شوبنده
ماست.
فرمودن که مسیح بگم، فرمود امت این دوره از امت زمان خاتم النبیین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهتر. ما الان داریم درک میکنیم که واقعا بهترن. اگر این امت همدل زمان آقا عبدالله الحسین بودن چه اتفاقی میافتاد؟
کربلا رقم نمیخورد.
بله. این بدرقه پرشکوه در شهرهای متفاوت و امروز در نجف اشرف و در همین لحظه که تصاویر به ما نشون میدن در کربلای معلا، با شعار باید برخاست و با نماد مشت گره کرده داره انجام میشه. یادمون باشه که برای عمل به تکلیف، ادای دین و عمل به وظیفه، هر کدوم از ما یک وظیفه بر عهده داریم. شاید وظیفه من مادر، شمای پدر یا من خانواده این باشه که جمعیت خانوادهمون و به تبع اون جمعیت کشورمون رو افزایش بدیم.
من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم، یکی از خطاهایی که خود ما کردیم. بنده خودم هم در این خطا سهیمم. این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف میشد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف میشد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن. این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد. نسل جوان رو بایستی حفظ کرد. با این روند کنونی اگر ما پیش بریم، من چندی پیش در ماه رمضان در سخنرانی گفتم کشور پیر خواهد شد. کشور بایستی نگذاره که غلبه نسل جوان و نمای زیبای جوانی در کشور از بین بره و از بین خواهد رفت. اگر به همین ترتیب پیش بریم، تا چند سال دیگه نسل جوان ما کم خواهد شد که امروز قاعده جمعیتی ما جوانه، و به تدریج دچار پیری خواهیم شد. بعد از گذشت چند سال جمعیت کشور هم کاهش پیدا خواهد کرد، چون پیری جمعیت با کاهش زاد و ولد همراهه، اونطوری که کارشناس ها بررسی علمی و دقیق کردن ها. اینا خطابیات نیست، اینا کارهای علمی و دقیق کارشناسی شده است. یک زمانی رو به من مشخص کردن، نشون دادن در اون زمان ما از جمعیت فعلیمون کمتر جمعیت خواهیم داشت. اینا چیزای خطرناکیه، اینا رو بایستی مسئولین کشور به جد نگاه کنن، دنبال کنن. این سیاست تهدید نسل حتما بایستی تجدید نظر بشه و کار درستی باید انجام بشه. خانواده ها، جوان ها بایستی تولید مثل را زیاد کنن، نسل رو افزایش بدن. این محدود کردن فرزندان در خانه ها به این شکلی که امروز هست، این خطاست. ما اگر این نسل جوانی را که امروز داریم در 10 سال آینده، 20 سال آینده و در دوره ها و مرحله های آینده این کشور همین نسل جوان رو بتوانیم حفظ کنیم، همه مشکلات کشور را اینا حل میکنن. با اون آمادگی، با اون نشاط، با شوقی که در نسل جوان هست و با استعدادی که در ایرانی وجود داره. پس ما مشکل اساسی برای پیشرفت نداریم، ما مشکل اساسی نداریم. مشکل اساسی نداریم.
دلم گرفته با این حال، حال دلتنگی است. دلم گرفته با این حال، حال دلتنگی است. 1405 سال دلتنگی است. تو رفته ای و من از زنده ماندنم خجلم. کجا گذاشته ای رفته ای عزیز دلم؟ پس از تو بار گرانی است ماندن جانم. چگونه بعد تو من زنده ام نمیدانم. کجایی ای غم سنگین که داغ ما را کشت؟ بیا ببین که پس از تو فراق ما را کشت. به سوی مقصد سرخ ارادت رفتی، از این دیار تو با خانوادت رفتی. شبیه روز و شب تو دمی نیاسودن، چه خانواده از جان گذشته ای بودند. علا که بود دلت مرقد امام رضا، به پیشواز شما آمده امام رضا. هنوز داغ نبود تو را نفهمیدیم، هنوز یک دل سیر از غمت نباریدیم. از این به بعد جهان باشد و تلاطم ما، سفر به خیر یگان عزیز مردم ما. قرار بود که ما جان نثار تو باشیم، در آخرین نفس خود کنار تو باشیم. اگر چه در دل ما داغ آتشینت هست، هزار شکر که بعد از تو جانشینت هست. چنایبی که به نام و مرام خامنه ایست، هنوز رهبر ایران امام خامنه ایست. پس از تو